بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعضائهم اجمعين. بحث در این بود که در انواع و اقسام جهاد امام رضوان الله علیه فتنه به وجود آمدن فتنه را لازم می‌دانند که در برابر اون جهادی انجام بگیره. پس یکی از موارد جهاد قیام و جهاد برای از بین بردن فتنه است که در دو جای قرآن و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه که عرض کردیم. بحث در این که تشخیص معنای فتنه، این کلمه، این ماده چه معنا داره؟ گاهی فتنه در معنی مصدری اسم معنا به کار میره. مصدرانک در آخرش در فارسی یا تا و نون یا دال و نون، فتنه معنی امتحان کردن، مثلا امتحان کردن یک معنی مصدریه. گاهی اسم ذاته، به اون پدیده‌ای که به وجود آمده، به اون پدیده که باعث امتحانه، به اون میگن فتنه. بس گاهی اسم معناس معنی مصدری داره، گاهی اسم ذاته، به اون پدیده، به اون رخداد، حالا لفظ باشه یا فعل باشه، به اون میگیم این فتنه است. خب آیا معنی فتنه لغتاً چیه؟ اونطور که مجموع بیان گفتن فتنه معنی امتحانه، اما موارد فرق میکنه. آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان گفتن فتنه به معنی مهنت و مشکله، یک مشکلی پیش میاد، یک معنای تقریبا منفی داره. اما در قرآن کریم که استعمال شده، به خدا نسبت داده میشه، معلوم میشه ذاتاً معنی منفی نداره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. خب خدا میگه ما خودمان فتنه به وجود میاریم، به خودش نسبت میده. اینجا معلوم میشه به اینکه لغتاً معنای فتنه یک معنی منفی و بدی نیست. خدا هم به خودش این رو نسبت میده. بالاخره در نهج بلاغه هم در 34 جا کلمه فتنه به کار رفته. یکی از این موارد اینه که وقال علیه السلام لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. هیچ کس نگه که پروردگارا از فتنه به تو پناه میبریم. میخوا بگه فتنه بد نیست، منتها اون انسانی که در معرض فتنه است، اون انسان به وظیفش عمل بکنه نکنه. کلمات قصار شماره 90 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، بقال علیه السلام لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. هیچ کس از شما نگه پروردگارا از فتنه به تو پناه میبرم. لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه، چون همه ما مشمول فتنه هستیم. بله، برای اینکه هیچ کسی نیست که الا اینکه مشتمل بر فتنه است. هر کسی در دنیا هست در معرض فتنه است. فتنه شامل ما هم هست. فتنه بد نیست، منتها ما در فتنه آزمایش، منتها ما از امتحان در آمیم یا در نیم. بلکه من استعاذه فلیستعذ من مزلات الفتن، هر کی میخواد به خدا پناه ببره بگه پروردگارا فتنه هایی که مرا به گمراهی بکشانه اون چه این فتنه ها برای من پیش نیار و مرا توفیق بده در برابر فتنه به گمراهی کشانده نشوم. ولکه من استعاذ فلیست از من مزلات الفتن فان الله سبحانه یقول و علم انما اموالکم و اولادکم فتنه. خدا گفته که اموال و اولادش فتنه. خب هر کسی مال داره، هر کسی فتنه، هر کسی فرزند داره، بنابراین فتنه خودش ذاتن چیزی نیست که بد باشه. لحن الله سبحانه یقول و علم ان اموالکم، شما مال دارید فتنه دارید، اولاد دارید فتنه دارید. این آیه هم آیه 28 از سوره انفال، سوره 8 قرآن، آیه اینطوریه: و علم انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. قرآن اینطور تعبیر کرده. و معنا ذلک، معناش چیه؟ انه یختبرهم بالاموال و الاولاد. بله، خدا که میگه انما و علم انما اموالکم و اولادکم فتنه، خداوند به اموال و اولاد شما رو امتحان میکنه. لیتبین ساخت و رزقه و راضی به قسمه، تا معلومه که چه کسی نسبت به رزق خداوند ناراحته و چه کسی راضیه. اولاد داده، چه کسی راضیه، چه کسی راضی نیست. اموال داده، راضی کسی است که اون مال را در اون راه که خدا قرار داده خرج کنه. ناراضی اینطور نیست و همینطور اولاد. و این کان سبحانه اعلام به من انفسهم، خداوند به ما، به هر کسی داناتر از خود شخص به احوال خودش چقدر دانایی داره، خداوند به احوال ما بهتر از ما آگاهی داره. امتحان میکنه که ما شناخته بشیم، خودمان برای خودمان مطلب روشن بشه. ولیکن لترزر الافعالتی بها یستحق و ثواب و العقاب، امتحان بکنه که ما در برابر اون موضوع چه موضوع گیری داریم و چه کار میکنیم تا کسی که مستحق ثواب معلوم باشه، مستحق عقاب معلوم باشه. حضرت خودش میگه لأن بعضهم یحب الذکور یکله الناس، میگه اموالش بخشید اولاد شما برای شما فتنه است. یعنی یکی از موارد اینه که اگر کسی ذکور را دوست داره، میخواد پسر داشته باشه، از دختر نسبت دختر کراهت داره، این یک امتحانی است. از امتحان خوب در نیامد، خدا بهش فرزندی داد. در حدیث است که فرزندی به وجود نیامد امام سجاد علیه السلام، نه این پرسید پسر یا دختره، میگفتن که از لحاظ خلقت کامل یا نقصی مثلا داره، یک عضوی از اعضا را فاقده، اینطور پرسیدن. لان بعضی هم یه بزرکور و یک لحول اناس، بعضی هستن که مذکر را دوست دارن و دختر را دوست ندارن. بعضی هم یه تصمیر المال، بعضی دوست دارن که مال داشته باشن، مالشان را به ثمر برسانند و افزایش پیدا کنه، و یک ره انسلام الحال، بعضی ها که میده که یک ضرری خسارت وارد بشه خیلی ناراحت میشن، این جنبه اخلاقی داره. خلاصه این کلام رو سید رضی بعد از درم یه وحازا من غریب ما سمعه من منت تفسیر، اینجوری که ایشان معنا کرد کلام خداوند را، این از غرایب تفسیر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. خلاصه میخوام بگن که هیچ وقت نگید که پروردگار را از فتنه به تو پناه میبرم. نه، فتنه چیز بدی نیست، فتنه یعنی وسیله آزمایش. وسیله آزمایش چیزی بدی نیست، اموال وسیله آزمایش خدا اگه بده با، و همینطور اولاد همینطور. منتها انسان باید که چه موضوع گیری در برابر این جریان ها داشته باشه. خلاصه
یه معنایی بفرمایید که بیشتر فتنه از فاصله بعد استفاده میشه، چه در قرآن چه در روایات.
بله،
بیشتر لفظ فتنه در موارد بعد استفاده، مال مذمت استفاده
میشه. خلاصه کم کم دارم معلوم میشه ذاتن و لغتن فتنه معنی منفی نداره. معلومه که ذاتن و لغتن معنی نداره که انسان بدش بیاد، چون بعضی هست که معنی خوبی ندارن. با همین شدت، با این شدت با جوابش رو داد که من بلد نیستم با این شدت جواب بدم. خلاصه البته دوره، اگر نزدیک بود جرأت نمی‌کرد با این شدت جواب. عرض کنم که میخوام بگم که فتنه، همین که عرض کردم، گاهی اسم معناست، معنی مستری داره. این آزمایش کردن، این اسم معناست، معنی حدثی داره. گاهی نه خیر، فتنه معنای اسم ذاته، یعنی به اون پدیده، به اون موجود خارجی که به وجود آمده که این فتنه است. مثلا در سال 88 خب مردم شعار میدند و خیلی با جوش و خروش، یک اعتبیده میشه میگه نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران، این فتنه است. این یه فتنه به وجود آمده دیگه، مثل این هر چیزی. خب این یه فتنه روز عاشورا جمعیتی بریزن، خیمه های امام حسین مثلا به هم میزنن، میسوزنن این جور چیزا. خب
بله،
این
مصداق فتنه خوب هم به کار
میبری شما؟ بله، اموال و اولاد شما، خدا به شما اموال داده، مصداق خیلی خوبیست و خداوند به شما اولاد داده، خوب است. انما اموالکم ولادکم بالله، این دیگه اجرون عظیم دیگه، چه از این بهتر چه چی بخواد. بنابراین فتنه معنی منفی نداره، گاهی هم به معنی اسم معناست، گاهی اسم ذاته، تا در اختیار چه کسی قرار بگیره، تا اون مورد آزمایش چه چیز باشه و انسان در برابر اون چه نوع موضع گیری داشته باشه. اینو میخوام بگیم. خب حالا اتمن ارزم تمام نشده، لغتا این طوریه این لغت، اما در عرف عام، در عرف مردم یک مقداری ازش معنای منفی بفهمن. همونطور آقای طباطبایی گفتن، میگه مهنت هست و مشکل، به یک چیزی مشکل است و مشکل آفرینه، مهنت هست و مهنت آفرینه. نوعا مردم ازش اون معنی منفی را میفهم، بس فیلال معنی لغت، بله بله همینطور. لغتن معنی میشه، لغتن معنی منفی نداره، اما در عرف عام در نتیجه کثرت استعمال انصراف داره به چیزی که معنای منفی داره، مشمعز کننده و ناراحت کننده. خب حالا ما هم البته بحث ما خیلی در این موضوع نیست، و بحث ما در جهاد، در قرآن کریم که در دو جا فرمودن به قاتل همت دالا تکونه فتنه، اینم حالا چطور معنا کنیم. اینطور که معنا کردن مفسرین گفتن فتنه در اونجا به معنی شرک به خداست، چون برای اینکه عده‌ای از مسلمان ها در مکه مانده بودن، پیغمبر هجرت به مدینه، عده هجرت به حبشه، و کسانی که در مدینه، در مکه مانده بودن، کفار قریش اونها را شکنجه میدادن، گاهی میکشتن، مثل یاسر و سمیه و اینا. خلاصه این یه فتنه بود، گرایش به اسلام، گرایش به پیغمبر یک فتنه بود، به وجود آمده بود، یک فتنه ایجاد کرده. کسی که گرایش پیدا کرد به پیغمبر، اذیت و آزار یا کشتن بود. خب بنابراین الزام مردم به شرک، الزام مردم به شرک، چون کفار قریش مشرک بودند، بت‌پرست بودند، الزام مردم به شرک و اینکه مردم نتوانند به اسلام و حق گرایش پیدا کنند، نتوانند، این فتنه است. خب و قاتلو متلات کنه فتنه، قتال کنید این فتنه را که الزام مردم به شرک و کسی که مسلمان بشه باید مورد اذیت و آزار و قرار بگیره، حتی شهد باید خارج، اینه باید از بینیم. خب این معنی که معنا کردن مفسر اینه، ولی امام رضوان الله بردن یه جایی وسیع تر در لغت حالا که مورد که مخصص شأن نزول اینه، ولی مورد مخصص نمیشه، شأن نزول آیه اینه، ولی هیچ وقت شأن نزول مخصص نمیشه دیگه. خب مثلا وعلم و اندوا قنم اگر چی دارید بین بیسید آقا وعلم و اندوا قنم تم من شیعن فرنند الله خمسه، این در جنگ بدر آمده، این آیه در جنگ بدر رو صحبت داشته در برای قنائم جنگی، این در اونجا این وعلم و ولی مورد مخصص نمیشه، کلان هر کجا قنیمتی باشه حکم اینه. این دوتا موضوع هم که دوتا در دو جا که عرض کردم، این دو جا هم در برابر جریانی که در مکه به وجود آمده بود نازل شده، ولی مورد مخصص امام فتنه را برای جای عام. پس بنابراین یکی از موارد جهاد اینه هر کجا فتنه باشه مثل اون نقض زبان لبنان جانم پدایی همسال، هر کجا فتنه باشه میخواد مردم رو گول بزنن، مردم رو فریب بدن، مردم رو به راه های بد و انحراف بکشانن، شما مسلمان ها وظیفه دارید در برابر آن قیام کنید. آیه ای که دیروز خواندیم خیلی آیه ای وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَهِيدُ الْعِقَابِ. از اون فتنه هایی که وقتی این فتنه پیش رفت کنه مشتعل بشه دامنگیر همه میشه، یک عده این فتنه را به وجود آوردن ولی دامن تنها اون را نمیگیره، بلکه برای یک جمعیتی مصیبتی ناگواری به وجود میاره از اون فتنه ها. خب بنابراین مردم وظیفه دارن در برابر هر فتنه ای که مردم را میکشانه به گمراهی و انحراف برای مردم زحمت درست بکنه، حالا اون فعل باشه یا قول، در برابر اون قیام کنند و آتش فتنه را بخوابانند. در اینجا باید توجه داشت برای خواباندن فتنه همیشه جنگ گرم نیست، گاهی جنگ نرم باید در بقولش به کار برده بشه. حالا بازم یک موردی که بنده نوشتم جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه زهرا در اون خطبه خودش که خواندن فرمودن که زعمتم خوف الفتنه الا فالفتنه سقطوا. حضرت امیرالمومنین که کنار زدن قصب خلافت یک فتنه درست کردن، درست کردن و گفتن علی ابن ابی طالب اولا در جهادهای اسلامی شرکت داشته، خب بسیاری از کفار را از میان برداشته، اینا بالاخره برادر دارن، پدر دارن، مادر دارن، قوش دارن. این یه مطلب. مطلب دوم علی جوانه، مردم زیر بار نبرن و پس بنابراین صلاح در اینه، اسم اون فتنه شنیم علی بذاریم کنار، یک نفر که مسنتری به وجود بیاریم. این که فاطمه زهرا زعمتم خوف الفتنه در خطبش الا فالفتنه سقطوا، ولی اینا خودشون در فتنه ساقط شدن و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. این حالا این آیه که الا فالفتنه سقطوا از آیات سوره توبه آیه 49 از سوره 9 قرآنه. این در سوره توبه اگر شما وقت داشته باشید دقت کنید مطالعه کنید، سوره توبه موارد جهاد ازش خیلی زیاد در میاد، چون برای که ما برای به دست آوردن انواع جهاد یکی قرآن را داریم که امام رضوان الله در بیشتر به ما قرآن استداد، یکی تاریخ را داریم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چه موردی به جهاد اقدام میکرده، یکی هم قرآن را داریم دیگه. خوب قرآن است و تاریخ ها، یکی هم کارای پیغمبر داریم. این در سوره توبه جنگ تبوک پیش آمده، خب انفرو خفافن و سقالن از این قبیل تعبیر هاست که جاهد و اموال که مربسو، یه جنگ مهم بوده. پیغمبر خدا مخابره به جنگ با دولت روم اون روز روم و ایران خیلی مهم بودن دیگه. حالا پیغمبر از مدینه میخواد بره برای جنگ با روم. خب جنگ تبوک. تبوک یک شهری است در اردن، من به اون شهر رفتم. تبوک یک شهری است در اردن، اونم در اون روز در قلمرو روم بوده. چند تا کشور جز روم بوده که مسلمان ها گرفتن. یکی لبنان بوده، یکی سوریه است، یکی اردن. اینا همشان چیز بودن، اردن و سوریه و لبنان و فلسطین. این چهار تا، اردن و سوریه و لبنان و فلسطین را اینا همشان از چیز گرفتن، از روم گرفتن. خب عرض کنم که در اینجا در این سوره خیلی مطالب زیاد هست. یک ادعا آمدن گفتن که ما میخوایم بیایم، ولی که مرکب نیست، راه دوره، خیلی راه دور بود از مدینه تا اونجا، خیلی راه دور بود. اونا برگشتن ایلوم تفیز و مندم عشق میریختن، شوق داشتن بیان، ولی مرکبی نبود. ادعا آمدن عذر می آوردن به این که ما خانمان کسی نداریم و خانواده تنها سازن قبل چیزها و اونا همچه عذر می آوردن. ادعی هم می آمدن ولی که توشان منافقینی بودن و چی بودن و همینا شطر و پیغمبر رم می دادن که پیغمبر بر که بیهده را در این بین را اجاد. چیزهای عجیب قریبی هست در این سوره توبه. خلاصه فاطمه زهرا سلام الله علیه زعمتم خوف الفتنه علا فالفتنت سقطو، این آیه را از سوره توبه خوانده، و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. حالا مطلبی که بنده مخواستم عرض کنم این بود که در فتنه باید همیشه زده بود. در برابر فتنه گاه قیام لازمه که امام فرمودن جهاد لازم است و خاموش کردن آتش فتنه باید جهاد لازمه. گاهی از وقت بصیرت و عقل لازمه. مسئله عقل و بصیرت بسیار بسیار مهمه. یعنی گاهی جنگ سخت لازمه که همون قیام است اینا، گاهی جنگ نرم و ابزار جنگ نرم هم بصیرت و عقله. و این موضوع خیلی بله جنگ جنگه، بله اینم یه جور جهاد. جهاد رو ما معنا که اول گفتم جهاد، جهاد معنی هر حرکتی و هر چیزی که موضوع اعلای کلمه اسلام باشه و دشمن داد کدار بزنه ما به جهاد میگیم. جهاد یک معنی وسیع داره دیگه. حالا جنگ همه هم جهاد منظوره. گاهی جنگ گرمه و سخته کامل، گاهی جنگ نرمه. یکی از چیزهای بسیار مهم که نمیشه اون رو واقعا در حوزه ها بحث کرد و نشده تا به حال برای اون مراتبی به دست آورد، مثلا عقله. ما یک علم داریم، یک عقل داریم. علم خیلی خوب، حوزه ها و دانشگاه و فلان و فلان علم است و مراتب علم است و عالم است و متعلم است و کتاب است و خیلی همه چیز هست. امتحان هست و مراتب معلومه، این خوب خیلی خوبه. اما یک چیزی داریم که از علم کمتر نیست، ولی این وسائل را نمیشه در بارش به کار برد، و اون چیه؟ و اون هم عقله. اسلام عنایتش به عقل کمتر از عنایتش به علم نیست. در روایات ما هم اول کتاب عقل و جهل، جهل مقابل علمه، بعد بریم سراغ علم. خب مثلا تا به حال نشده یک دانشگاه هایی داشته باشیم که در اون دانشگاه ها مراتب عقل افراد رو معین کنیم. و حالا اینکه عقل کارایی شد در کارا از علم کمتر نیست. این نمیشه، نشده تا به حال. اگر واقعا میتوانستیم میشد که یک تشکیلات درست میکردن که در اون تشکیلات عقلها را میسنجیدن، مراتب عقلی را معین میکردن، مطابق اون مراتب به اشخاص درجه میدادن، خیلی خوب بشد دیگه. ولی نشده و نمیشه، ظاهرا نمیشه. اما روایات ما زیاد داریم. در خیلی جاها یک نفر تعریف میکردن نمازشه، عباداتشه، ائمه میگن کیف عقله، عقلش چگونه است، عقلش چگونه است. چون برای که عقل خیلی اثر گذاره در زندگی که اصلا بدانه چی بکنه. علم یعنی دانستن، عقل یعنی تشخیص صحیح از ناسحی، تشخیص حق از باطل، این به علم مربوط است. البته علم کمک میکنه به عقل، اما این عقل چیز دیگری است. رهبر معظم انقلاب از او به بصیرت نام بردن، ولی روایات ما عمده شمون کلمه عقل. بنده حالا این آوردم این کتاب خدمت شما عرض کنم که در این کتاب اصول کافی جلد اول امام صادق علیه السلام فرمودن اعرف العقل و جنده و اعرف الجهل و جنده. حدیث سندش هم صحیحه. گفتن یا ابن رسول الله ما چیزی نمیدانیم تا شما بفرمایید. فرمودن عقل مثل یک سلطانی است در یک جا خیمه و خرگاه برپا کرده، 75 واحد سپاه در خدمتش. جهلم یک سلطان منفور و منفی جهل، اونم یک خیمه و خرگاه، 75 سپاه هم واحد سپاه هم در خدمتونه. بعد گفتم یا ابن رسول الله بیشتر بیان کنید. در این حدیث 75 تا را حضرت یک یک ذکر کرده. بله، حدیث این است که عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان سماطر مهران، سندش هم خیلی خوبه. حدیث در صفحه 20 جلد اول اصول کافی کتاب عقل و جهل، منتها حدیث 14 هم از این بابه. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و عند جماعت من موالی فجرا ذکر العقل و الجهل. در خدمت حضرت بودیم که نام از عقل و جهل برده. و قال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت داد. قال سماع که جلت فدای لا نعرف الا ما عرفتنا. بالاخره حضرت از اینطور فرمودن بله عقل 75 واحد سپاه و جهل 75 شروع کردن. الخیر وزیر عقل و جهل هم ضدش هم شر. در همین جا از جمله جنود عقل جهاد را شمردن که محل بحث ما، و از جمله جنود جهل نکول از جهاد را. این حدیث را مطالعه کنید، اگر لازم باشه فردا بیشتر توضیح میدیم انشاءالله.